اخلاق. هومیرا خانم نوشته من از فروشنده مغرور و از دماغ فیل افتاده که مردم دار نیستن خوشم نمیاد. علیرضا محمدیه از ابوزید آباد نوشته زور کردن دیگه. ماشاءالله همه هم پیام دادن. پیریایی نوشته بد اخلاقی و گیر دادن جهت بخر 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 بخر. شنونده دیگری نوشته بی ادبی فروشنده. حسینی از مازندران هم سلام کرده، علیک سلام، و همچنان بفرستید تا ببینم چه خبره. آقا بگید بدترین صفتی که یه فروشنده یا یه بازاریاب داره و باعث شده ازش خرید نکنید چیه؟ 30,000, 36, 37. ساعتم 22:12 است. سرچراغی امشب خانم دکتر زهرا امیرآتشانی، موفقیت‌های کوچک مقدم بر موفقیت‌های بزرگ.
از پیروزی‌های کوچک لذت ببر. منتظر موندن برای موفقیت‌های بزرگتر باعث از دست دادن لذت میشه. موفقیت‌های کوچکی که تعدادشون زیاده باعث میشه که احساس کسالت از شما دور بشه و به موقعیت‌های جدیدی برسی. از هر تغییر مثبت کوچکی که در وضعیت کاریت ایجاد میشه لذت ببر. شادی هیجان مثبتیه که به رضایت از زندگی تعبیر میشه و مثل هر هیجان دیگه میتونه با تغییرات فیزیولوژیک توی بدنمون باعث بشه که نتایج بیشتری از کارهامون بگیریم و قاعدتا خلاق‌تر باشیم.
شب که میشه دلمون میخواد چراغ خونمون روشن بشه. شب که میشه دوست داریم چراغ مهربانی رو بر سر همه بیفکنیم. مهربان باشیم. خب مهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر کیارش عباس‌زاده، کارآفرین و مشاور و مدرس کسب و کار، همین الان داخل استودیو حاضر هستند. آقای دکتر عباس‌زاده سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما خانم تقیم الله، جناب آقای فرهانی و شنوندگان خوب برنامه شب آفتابی که ما رو میشنون. امیدوارم که امشب هم بتونیم به کسب و کارهای هموطنان خوبمون کمک بکنیم و به سوالاتی که دارن پاسخ بدیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم ازتون. خب بیشتر میخواییم در خصوص فروش صحبت بکنیم. مزایای فروش، ویژگی های یک فروشنده خوب، ویژگی های یک بازاریاب خوب. یه مقدمه درباره موضوع برنامه بفرمایید جناب آقای دکتر عباس‌زاده تا سوالات مردم هم برسید.
حالا ما از اصطلاح بازاریابی استفاده میکنیم. خود بازاریاب توی ایران بیشتر تحت عنوان کسی که فروشنده هست استفاده میشه، به این عنوان استفاده میشه، در صورتی که خب ما امشب راجع به علم بازاریابی نمیخوایم صحبت کنیم، بیشتر همونطوری که شما ذکر کردید میخوایم راجع به فروشنده ها صحبت کنیم، یا افرادی که تحت عنوان بازاریاب میرن چیزی رو ارائه میدن و میفروشند. میخوام راجع به این صحبت بکنیم که این فروشنده ها یا این بازاریاب ها چه خصوصیاتی دارن که باعث میشه نتونن اون نتیجه‌ای که میخوان حاصل بشه، چه خصوصیاتی هستش که بده برای اونها و چه خصوصیاتی هستش که مناسبه و کمک میکنه نتایج بهتری برای کسب و کارشون بتونن رقم بزنن.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم. چند تا از پیامک های عزیزان شنونده رو هم بخونم. نوشته بی‌ادبی و جلو نیومدن و سلام نکردن، اهمیت ندادن به مشتری. مهندس علی سلیمانی اینو نوشته. اطلاعات ناکافی از جنس ها رو 921-94-89 نوشته. مرادی از گلبهار گران فروشی رو گفته. شیدا مختاری از فروشنده بد اخلاق گفته خرید نمی کنم. مسیح زاهدی از گرگان. شنونده ارجمند دیگری است که حاضرشون رو اعلام کردن. گران فروشی و جنس تاریخ گذشته رو دادن دست مردم. 915-99-61 گفته. نوشته که از آقای دکتر بپرسید که از کجا باید بسته‌بندی شکیل اروپایی پسند برای زعفران درست کنیم. زعفران ایران تو کشور اسپانیا 120 میلیون تومانه. محمد ابراهیم تمیز از مشهد گفته میتونن کمکمون کنن؟
حتما، چون نباید از برندها اسم ببرم کلی مجبورم پاسخ بدم. کسب و کارهایی هستن الان که توی حوزه زعفران خوب دارن کار میکنن، بله. و کسب و کارهایی هم جدیدن وارد شدن که توی حوزه بسته‌بندی دارن این کار رو انجام میدن،
بله.
زعفران ما همونطور که ایشون هم ذکر کردن به ایتالیا، به اسپانیا به صورت فله‌ای عمدتاً صادر میشه و اونها با بسته‌بندی‌های خوب اون رو دارن یه ارزش افزوده‌ای براش خلق میکنن و خودشون میفروشن. این که ما ببینیم اونها چیکار کردن، چه بسته‌بندی‌هایی توی اروپا داره استفاده میشه، از طریق گوگل همین امکان پذیره. یه جور بنچمارک کردن، این میتونه نقطه شروع باشه. در ادامه اون کسب و کارهایی که توی ایران همین کار رو دارن انجام، یعنی بسته بندی دارن میکنن و صادر میکنن، ارتباط گرفتن با اونها، ارتباط گرفتن با اتاق بازرگانی ایران، اینها مجموعا میتونه کمک بکنه ایشون به پاسخ سوالشون دست پیدا کنه.
بله، خیلی متشکرم ازتون. شنونده ارجمندمون آقای فتح‌الله جعفری از اسلام آباد، پیامکتون به دست ما رسیده. اردوان یزدانی از کرمان گفته اطلاعات ناکافی. دوست ارجمند دیگرمون با شماره 939-8344 گفته که بی احترامی کردن. اصرار زیاد مغازه‌دار که نمیگذاره تصمیم دقیق بگیره مشتری. خیشوند از شهر ری، بدترین رفتارهای فروشنده بی محلی کردن و بد صحبت کردن با مشتری. خانم دکتر نیلوفر سلیمانی گفته فروشندهی که نگاه از بالا به پایین داره و طوری رفتار میکنه که ازش خرید بکنه یا نکنی براش اهمیتی نداره. آبری از صابه. چقدر دقیق دیدن آقای دکتر.
دقیقا دارم یادداشت میکنم نکاتشونو.
یعنی خیلی دقیق گفتن. نوشته محل ندادن و با زور جواب دادن. افشین موهبتی از شهر راست که اینو خیلی ماها دیدیم. دوست دیگری فروشندهی که اگه ازش خرید نکنی رفتار موقع ورود رو نداره باهات و حتی نگاهت نمی کنه. باریکلا، دقیقا همینطور. مسیحاتی از روستای درختوت مشهد. حالا یکی یکی بازم پیامکاتون رو می خونم. حالا آقای دکتر، من الان می خوام بازاریابی کنم،
درسته؟
هیچی هم نمی دونم از بازاریابی. شاید مثلا حالا یکی دوتا کتاب خوندم ولی رفتار کاربردی تا حالا نداشتم. یعنی اولین روزمه، میخوام برم برای شرکتم یا برای کالام بازاریابی کنم، یا به من کارفرما سپرده که به عنوان بازاریاب یک شرکت یا یک ارگان کار کنم.
درسته.
چی رو باید بدونم؟
خدمتتون عرض کنم خانم تقی مولای گرامی، ما اگه بخوایم راجع به بخش بازاریابی و فروش صحبت بکنیم،
بله،
خود علم بازاریابی رو اجازه بذاریم کنار. ما وقتی راجع به بازاریاب صحبت میکنیم داریم راجع به یه سلز پرسن، راجع به کسی که فروشنده هست،
بله،
صحبت میکنیم. پس این اشتباه ایجاد نشه برای مخاطب شنونده ما. کسی که میخواد فروشنده خوبی بشه لازمه تو دو جور، دو سری مسائل بتونه تخصص و مهارت پیدا کنه.
بله.
یه سری اون مسائل اون چیزهایی هستش که هر فروشنده به عنوان تکنیک ها، مهارت ها باید یاد بگیره. مشتری رو چطور بشناسم، نیازش رو چطور تشخیص بدم، چطور ارتباط خوبی باهاش ایجاد بکنم، و خب این تکنیک های فروش. یه بخش دیگه‌اش بیشتر به خودشناسی و درونیات برمیگرده.
بله.
یعنی اونجایی که باورهای من درگیر میشه. ما یه سری مهارت‌ها داریم، یه سری دانش‌ها داریم، یه سری در واقع یه سری چیزایی داریم که عمیق‌تره. من اگر تصورم این باشه که مثلا باورم این باشه که یک فروشنده خوب فروشنده است که با دروغ باید بفروشه حتماً، و در کنارش هر چقدر مهارت یاد بگیرم، موقعی که رو در روی مخاطبم قرار میگیرم، ناخودآگاه این ترسه که نکنه بفهمه میخوام بهش بندازم این جنس رو، تو ذهن من خواهد بود. اون استرابه رو مشتری ممکنه حسش بکنه. میخوام به چی اشاره بکنم؟ میخوام بگم هم مهارت لازمه، هم دانش لازمه، و هم بینش لازمه. اون بینش چیه؟ مجموعه باورهای ماست در مورد خودمون و در مورد مشتری،
بله،
که بخوایم یا نخوایم به مشتری منتقل میشه. و اگر اینو درست نکنیم، صرفاً به مهارت‌های فروش مثلا مهارت نهایی سازی فروش بپردازیم، یا تکنیک‌های مذاکره رو صرفاً بخوایم یاد بگیریم، قطعا اونجایی که میخوایم بفروشیم مشکل پیدا خواهیم کرد.
بله، بسیار عالی، بسیار عالی، خیلی متشکرم. نوشتن که سلام دوستان، بی اطلاعی از کیفیت جنس. ایزدی از گرگان، یعنی خود اون کسی که داره جنس رو میفروشه. یکی نوشته که از دکتر عباس‌زاده دلخورم، چند هفته است منتظر کتاب عادت آدم حسابی ها هستم، چند هفته قبل شماره منو خوندید خبری نشد. احسان از بابلسر، خب احتمالاً ایمیلتون رو نفرستید آقای احسان از بابلسر. آقا امشب هم کتاب داریم؟
اگه شما دستور بدید بله.
خواهش میکنم، لطف میکنید. من از الان بگم دوستان عزیز شنونده‌ای که آدرس ایمیل دارن، کلمه کتاب به همراه آدرس ایمیلشون رو برای ما ارسال کنن. کتابخونا، اونایی که کتابخون هستن، ما بهشون کتاب میدیم. 5 تا آقای دکتر؟
5 تا. خوب،
5 تا، بسیار عالی. پس به 5 نفر از عزیزانی که در برنامه ما مشارکت داشته باشن و علاقمند به کتاب باشن، فقط آدرس ایمیلتون هم بغل کلمه کتاب بفرستید. آدرس ایمیلتون بغل کلمه کتاب باشه که ما قرعه کشی کنیم، یادتون نره. قرعه کشی میکنیم و حتما هم براتون بلافاصله ارسال میکنیم، یعنی همین فردا براتون ارسال میکنیم. نگران کتاب نباشید، چون دیدم الان خیلی ها نوشتن چرا آقای دکتر عباس‌زاده درباره کتاب امشب صحبت نکرده. چه کتابی رو میدید آقای دکتر؟
اتفاقا داشتم به همین فکر میکنم، ما چند تا کتاب تو راه داریم، منتها اگر قول اونها رو بدم ممکنه دیر بشه، ولی برای این که بتونیم به قولمون سریع عمل کنیم، همون 170 باور آدم حسابی ها رو تقدیمشون خواهیم کرد. ولی یه قول رو میدم که ما به زودی یه مجموعه کتاب خیلی خوب خواهیم داشت، مجموعه کتاب 10 تایی که فوق العاده مؤثر توی کسب و کارها و از نقطه شروع که حالا منظرم خودشناسی تا نقطه انتهایی که رشد سریع کسب و کاره، تمامی اون مجموعه رو پوشش میده.
بله بسیار عالی. پس اسمش چی شد؟ اسم کتاب
177 باور آدم حسابی ها. 177
باور آدم حسابی ها که اتفاقا خیلی هم مورد استقبال عزیزان شنونده قرار گرفته. خب اینم از کتاب که آقای دکتر عنوان کردن. متشکرم، آفرین. الان دارن بچه‌ها هم از کلمه این کتاب و هم ایمیلاشون رو میفرستن. حتما ایمیلتون رو بفرستید بغل کلمه این کتاب، اونایی که کتاب خونن و علاقه به کتاب دارن. تا فردا براتون ارسال میکنیم، به قید قرعه انتخاب میکنیم، تا فردا براتون ارسال میکنیم. گفتم سوال برنامه رو بگید. چشم، یه بار دیگه میگم، بدترین صفتی که یه فروشنده یا یه بازاریاب داره و باعث میشه شما ازش خرید نکنید، یا مثلا تجربه ای تو این زمینه دارید، رفتید یه فروشنده یه رفتاری کرده ازش خرید نکردید، اگه خاطره ای هم دارید بگید به 30367 به 22652525. خب بازم بریم سراغ ویژگی های بازاریاب و فروشنده های خوب. یه شنونده نوشته من فروشنده ای که فقط بخواد جنساشو بفروشه، جنس نامرغوب بیاره که سود بیشتری بکنه، جنس ارزون تر میخره، به جای برند اصلی میده به مردم، واقعا نمیتونم تحملشون بکنم. از این دست آدمام خیلی زیاد شدن از این فروشنده ها. باید بررسی کنیم، نمیتونیم بگیم خیلی زیاد شدن، ولی هستن. حالا اینکه زیادن یا کمن نمیتونیم بگیم، ولی هستن. نوشته به نظر من بعضی از فروشنده ها دچار اختلال خودشیفتگی هستن. خانم دکتر سیما رمزی این پیامک رو برای ما ارسال کردن. دوست دیگری نوشته که سلام، به نظر من فروشندهی که فقط به فکر جیب خودشه، نه به فکر مشتری. اینم دوست عزیز دیگری نوشته، خیلی ممنونم. چقدر بی اطلاعی از کیفیت جنس رو نوشتن. واقعا همینطوره، مثلا خیلی با بی تفاوت میگم یا حالا میخوایدم اینو بردارید، نه نخواستید این یکی رو بردارید.
دلتش اینه که اون فروشنده جایگاه خودش رو نمیشناسه.
بله،
یک فروشنده فقط قرار نیست قیمت اعلام بکنه، خیلی کارهای دیگه جز وظایف یک فروشنده هست که در ادامه خواهم گفت.
بله دوستان عزیز شنونده، سوالات مشاوره ای هم دارید حتما بپرسید. کلمه سوال رو هم اول پیامکتون بنویسید، یعنی اگه در خصوص حالا فروشندگی بود بپرسید، بازاریابی بود بپرسید، چون آقای دکتر عباس‌زاده مشاور و مدرس کسب و کار هستن، علاوه بر اینکه خودشون هم کارآفرین هستن، شرکت دارید دیگه آقای دکتر، درسته؟
بله بله.
چند نفر کار میکنن؟
حالا چند تا مجموعه هستن، اگه بخوایم جمع بزنیم شاید مثلا 25 نفر.
بسیار عالی. کسی هست که شما میدونید که با مشکلات و اینها کاملا آشنا هستن، حوزه کسب و کارهای نوین دارن کار میکنن، کسب و کارهای نوپا. اگه تو این زمینه هم سوال داشتید، حالا استارتاپ یا کسب و کارهای نوپا، اگه تو این زمینه هم سوال داشتید ارسال بکنید که آقای دکتر حتما پاسخ شما رو خواهند داد. بریم سراغ ویژگی های بازاریاب خوب. آقای دکتر از کجا شروع کنیم؟
یه چیز الان به ذهن من رسید، نمیدونم شاید نظر شما رو هم دوست دارم بدونم.
خواهش میکنم.
یه ابزاری ما داریم تحت عنوان TA، تحلیل رفتار متقابل. شاید ترکیب این امشب توی بازاریابی و فروش، حالا بازاریابی لزوما نه، توی بخش فروش بتونه جذاب باشه برای مخاطب ما. یعنی با یه خورده کودک بالغ والد رو وارد بکنیم، یه تعریفش بکنیم، با اونها یه سری مفاهیم رو بتونیم انتقال بدیم.
بله.
موافق هستیم با این سم؟
عالیه.
من تعریف میکنم کودک بالغ والد رو. کودک بیشتر
کودک بالغ والد،
بالغ والد. توی خیلی از فیلم هایی که حالا اسم فیلم ها رو احتمالا نمیتونم ببرم،
چرا اسم فیلم اشکال نداره،
فیلم آتش بس توش تحلیل رفتار متقابل
بله،
کار شده.
بله.
یعنی میاد میپردازه به اون کودک درون. هر آدمی توی لحظه یا تو کودکشه یا تو بالغشه یا تو والدشه. والد اون بخشیه که حالا توی تحلیل رفتار متقابل دو بخشش میکنن، میگن که یا والد نوازشگر یا نیکوهشگر. نوازشگر اونجاییه که میگه کمک کنم، چطور میتونم به شما به رشدت کمک بکنم، کاری هست برات انجام بدم. این اون نگاه والد نوازشگر. والد نیکوهشگر میگه که چرا این کار کردی، اینجا اشتباه کردی، پاشو برو بیرون، این کارت بد بوده. یه خورده توبیخ میکنه و بیشتر بازخواست میکنه. کودک اونجاییه که احساسات ماست، خیلی از هیجانات ماست و انفعال بیشتر مال کودکه. بالغ اون بخشیه که ما عموما ازش استفاده نمی کنیم. بالغ اون جاییه که میگه چطور، چرا، چگونه، برای چی، چه کار کنیم. حالا میخوایم اینها رو ببریمش توی فروش، ببینیم که کجاها توی فروش اگر ما این رو بدونیم، این ابزاری که خیلی سال اریک برن رو ابداع کرده، اگر این رو بدونیم کجاها میتونیم سریعتر یه سری مفاهیم رو یاد بگیریم و توی کارمون استفاده بکنیم.
بله بله.
من یه سری نکاتی رو که از حالا هم چیزهایی که تو ذهن من بود، هم مواردی که شنونده های خوبمون مطرح کردن رو نوشتم. خب یه سری چیزهایی که باعث ناراحتی مشتری ها میشه. ما چند جور نیاز داریم توی مشتری. یه سری نیازهای پنهانه که لزوماً شاید بهش توجه نشه. من اگر میرم مثلا یه کت بخرم، طبیعیه که نیاز من، اون خواسته‌ای که دارم، اینطور تصور میشه خب این آقا اومده کت بخره. اما نیازهای دیگه‌ای هم دارم که نانوشته و ناگفته است. اون نیاز مثلا نیاز به احترامه. خیلی از فروشنده ها هستن که نمیتونیم بگیم خیلی، ولی هستن فروشنده هایی که برخورد خوبشون منوط به خرید مشتریه.
خب
یعنی مثلا طرف میگه میشه اون کت رو ببینم، یا میشه اون مثلا روسریه رو ببینم، میگه اگه میخری برات بیارم، اگه نمیخری نیارم برات. خب این اون
خیلی اینو گفتن، یعنی خیلی میگن، خیلی شنیدیم، اگه میخری مثلا پروف کن، اگه نمیخری نه، یا مثلا میخواین بیارم براتون، خب میخوام دیگه. بعد توقع دارن همون یه دونه ای که آوردن و همونو بخرید،
همونو 100% بخرید،
100%. یعنی یه طوری بهت نگاه میکنه احساس عذاب وجدان میکنی، مثلا میگه ای وای خیلی خیلی وقتا شده من خریدم و...
ولی دیگه اونجا نرفتین.
دیگه نرفتم، باری کرده.
یعنی ممکنه این برخورد، این عذاب وجدانی که تزریق میکنن، باعث بشه یک بار مشتری بخره اما یک بار خریده.
بله.
فروشنده خوب فروشنده‌ایه که به رابطه کوتاه مدت نگاه نمی‌کنه، رابطه رو بلند مدت می‌سازه، ارزش‌های انسانی رو می‌فهمه، منافع طرف مقابلش رو هم تأمین می‌کنه. یعنی اون احترام پایه کاره، یه رابطه انسانی ساختن ادامه‌شه و اینکه بارها همچین فروشنده می‌تونه بفروشه به جای اینکه یک بار فقط فروش بکنه. اما ادامه بحثمون رو بریم.
بله.
چیزی که شما گفتین اتفاقا با اون تی ایش هم بگم براتون، تحلیل رفتار متقابلیش هم بگم. به این میگن نوازش مشروط. یعنی اگر میخری این کارو برات بکنم، اگر این کارو بکنی شما خوبی ها. یعنی همینجوری به اندازه کافی محترم و با ارزش نیستی که من باید برخورد خوبی داشته باشم.
دقیقا.
و این آدم ها رو ناراحت میکنه، در صورتی که یه فروشنده خوب و حرفه‌ای بدون توجه به اینکه مخاطبش کیه به همشون احترام میذاره، برخورد خوب داره، خوشروئه، این رو نمیاد مشروط بکنه. ما هر جایی که ارزشمند بودن ما، توجه گرفتن ما، دوست داشتنی بودن ما، محترم بودنمون مشروط بشه، احساس بدی پیدا میکنیم. احساس میکنیم داره از ما باج گرفته میشه. اگه پول بدی بهت احترام میذارم، اگه پول بدی برخورد خوب باهات خواهم داشت. ادامه بدم اون مسائلی که تو فروشنده ها باعث ناراحتی مشتری ها میشه. یکیش مثلا مثل همین مواردی که ذکر شد، مطالعه کمه. من اگه به عنوان فروشنده دارم فعالیت میکنم، تنها وظیفه من فروختن و ارائه قیمت و پول گرفتن نیست. یکی از مهمترین و کلیدی ترین وظیفه من اینی که ببینم مشتریم چی میخواد، با توجه به چیزی که مشتری من میخواد و اون چیزهایی که من دارم بتونم راهنماییش بکنم نیازش تامین بشه. اگر این نگاه اینطور باشه، خب ما میتونیم یه رابطه انسانی ایجاد بکنیم. اما اگر نگاه این باشه که خب من یه جنسی رو دستم مونده، اینو یه جوری بگردم به یکی بالاخره بفروشمش، این اون رابطه انسانی رو نمیتونه شکل بده. فکر کنم صحبتام طولانی شد، باید خود سوال بپرسیم و دور برگردم.
نوشته چرا بعضی از فروشندگان علاقی به فروش ندارن؟ این سوال من سید یاسر امیری از مشهد مقدس.
خب دلایل مختلف میتونه داشته باشه. بعضی موقع هستش که مغازه‌داری فروشنده میذاره و خودش نیست. شاید اون فروشنده بابت حقوقی که میگیره خیلی دلش نسوزه. یه جا دیگه ممکنه طرف این ترفند مذاکراتیش باشه، فکر بکنه مثلا اگر اصطلاحا بهش میگن شکم سیری برخورد بکنه با مشتری بیشتر جذب میشه. حالا تو صنعت‌های مختلف، توی بخش‌های مختلف هم این اتفاق میفته، مثلا تو حوزه املاک یا جاهای دیگه. لزوما این همیشه جواب نمیده و این باعث میشه که ما یه منفعت بلند مدت رو فدای منفعت کوتاه مدت بکنیم. حالا چیزای مختلف هم مثلا توی حوزه مشاوران املاک اگر بخوام خدمتتون بگم، با بحثی که چند شب پیش توی حوزه اقتصاد رفتاری داشتیم خب ارتباط داره. مثلا بعضن دیده میشه این اتفاق میفته که یه نفری میاد میره دنبال خونه میگرده، اون آقایی که تحت عنوان مشاور املاک قرار کمک بکنه اول اون آقا رو میبره یه خونه‌ای که خیلی مثلا از لحاظ کیفیت پایینه و قیمت خیلی بالایی داره رو نشونش میده. این میشه اون لنگر ذهنی که توی اقتصاد رفت دیدیم. بعد میبره اون خونه‌ای که میخواست بفروشه دقیقاً، و اون لحظه اگه اون آدم تجربه کافی برای خرید ملک نداشته باشه ممکنه تصمیم بگیره و بخره و بعدش پشیمون بشه. این پشیمون شدن بعدش چه اتفاقی میفته؟ نسبت به قشر مشاوران املاک بدبین میشه و دیگه خریدهای بعدی که خواهد داشت احساس بدی به این آدم ها داره.
بله بله، این لنگر ذهنیه چیز جالبیه،
خیلی بحث جالبیه. بله.
یعنی این که توی ذهن طرف یه چیزی رو القا میکنه، یه همچین مفهومی داره،
باعث مقایسه میشه دیگه. یعنی من الان به شما بگم که یه رستورانی هست غذاش دونه‌ای هر پرسی 1,000,000.
خب
بعد شما اول تعجب میکنید، بعد بگم یه رستوران دیگه هم هست تا اون مثلا هر پرسی 300,000 تومنه. 300,000 تومنی در مقایسه با این که اون اول گفتم معقول تر به نظر میاد. بله. ولی اگه حالا برعکس بگم یه رستوران هست که 50,000 تومنه، یکی دیگه هم هست 300,000 تومنه، حالا اولیه معقول تره.
آفرین آفرین
آفرین. یا دومی گرون خیلی بیش از حد به نظر میرسه.
دقیقاً. خب سوالاتتون داره میرسه از شنونده، حتما میخونم. یه فاصله بگیریم، ساعت الان 10:33 شب هست. سامانه پیامکی ما 30,367. سوالی هم که از شما پرسیدیم، بدترین صفتی که یه فروشنده یا بازاریاب داشته و باعث شده شما ازش خرید نکنید چی بوده؟ به 30,367 و 22,65,25,25 بفرستید پیامکاتون رو. سوال هم اگه داشتید لطفاً کلمه سوال رو اول پیامکتون بفرستید که اینجا من همه رو پشت سر هم قرار میدم و دونه به دونه میخونم. اینجا وقتی کلمه سوال رو من تو جستجوی پیشرفته میزنم، پشت سر هم همه این سوالای شما ردیف میشه به ترتیب ساعتی که فرستادید من میخونم که حق کسی هم ضایع نشه. فقط کلمه سوال رو بفرستید چون نمیتونم پیدا کنم سوالاتتون رو. راستی میدونید شب آفتابی چه برنامه‌ایه؟ برنامه‌ایه که تلاشش اینه که به همه کسب و کارها کمک بکنه. اگه شما مشکلی تو کسب و کارتون دارید، حالا در هر صنف و حوزه‌ای که دارید کار میکنید، هر چیزی رو که دارید تولید میکنید، هر خدماتی رو که دارید ارائه میدید، شب آفتابی تمام تلاشش بهتر شدن وضعیت کسب و کار شماست. شب آفتابی میدونی چی کار میکنه و چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اگه یه ایدهی پشت ذهن شما لونه کرده، میخواید هی بیارینش جلو، میترسید، میگید نه بابا بگم خندهشون میگیره، این چه ایدهیه من دارم، نه اینو میایم اینجا عنوان میکنیم، پرورشش میدیم، شاید واقعا با همت شما، با تلاش شما، با مشاوره گرفتن از آدم‌های کاربلد مثل آقای دکتر عباس‌زاده که ما در خدمتشون هستیم و خیلی دیگه از کارشناسان، بتونید این ایده ها رو اجرایی کنید، یعنی یک روز این ایده رو بهش جامعه عمل بپوشونید. پس نگید اون پس ذهن بمون، بیارینش جلو. میدونید شب آفتابی چه برنامه ایه؟ برنامه ایه که تلاش میکنه جیب شما کارآفرینان، تولید کنندگان، مردم خوب ایران، همه و همه پرپول باشه.
موفقیت تحقق تدریجی یه هدف ارزشمنده. امضا شب آفتابی.
خب اونایی که علاقمند به بازار سرمایه هستن، که خیلی هم هستن به ویژه تو این روزهای اخیر و اینها، آماده باشید چراغ بازار سرمایه را آقای علیرضا فراهانی به همراه جناب آقای مهندس حاجی‌بان روشن خواهند کرد. آقای فراهانی در خدمت شما.
خیلی ممنون، خدا قوت. بریم سراغ روشن کردن چراغ بازار سرمایه. آقای حاجی‌بان سلام علیکم، شبتون بخیر باشه.
قچ
شما
بفرمایید. آقای
خوش آمدید.
سلام خدمت شما، همکاران خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز شب افتاد.
سلام از ما، خیلی خیلی خوش آمدید آقای حاجی‌بان.
ممنونم.
شبتون بخیر باشه ان شاء الله. آقای حاجی‌بان ما می‌خوایم امشب به این موضوع بپردازیم که اصلا شرکت‌های سرمایه‌گذاری چه شرکت‌هایی هستن و اینکه مردم اگر بخوان این شرکت‌ها رو شناسایی کنن چطور می‌تونن این شرکت‌ها رو شناسایی کنن؟
درسته. خب آقای فرانی، ما همیشه گفتیم که مثلا کسی اگر نقدینگی داره ممکنه بازارهای مختلف از جمله سکه، ارز، مسکن و بازار سرمایه بازاری باشه که برن اونجا سرمایه گذاری کنن.
بله.
جالب این هستش که ما در بورس اوراق بهادار یه شرکتایی داریم که اصلا اینا کارشون سرمایه گذاری است، یعنی همون کاری که تقریبا ما خودمون انفرادی انجام میدیم، سرمایه گذاری میکنیم تو هر بازاری از جمله بورس و سهام میخریم. اینا یه شرکتایی هستن که منابعی دارن و میرن سرمایه گذاری میکنن، عمدتا در سهام و خرید و فروش سهام میکنن و از این طریق کسب سود و بازدهی میکنن. درست مثل یه شرکتی که مثلا فرض کنید میره تو صنعت خودرو یا هر صنعت دیگه سرمایه گذاری میکنه، کسب سود میکنه، این شرکت ها مشخصا میرن اوراق بهادار یا سهام رو میخرن.
بله.
به استراتژی که دارن و بعد سود میکنن یا حالا خدای نکرده ضرر میکنن. و برخی از این شرکت ها عمدتا زیر مجموعه شرکت هایی هستن که تو خود بورس هستن. مثلا سایپا یه شرکتی داره، سرمایه گذاری سایپا که این کار رو انجام میده، بانک های سری دارن، خیلی از شرکت ها مثلا ممکن این کار رو داشته باشن. جالب‌تر این هستش که خود این شرکت های سرمایه گذاری اصولا اصلا توی بورس یه گروهی رو تشکیل دادن. چطور ما مثلا گروه خودرو داریم، گروه بانک داریم، بیمه داریم، اینا هم تعدادشون به یه اندازه ای رسیده که رفتن در گروه واسطه‌گری های مالی و خلاصه تو اون گروه قرار دارن. اول اسمشون هم و هستش، یعنی مثلا ما اگر سهمی رو در گروه سرمایه گذاری دیدیم و خواستیم بشناسیمش و هستش، مثلا و عرس داریم و لپارس داریم و پارس داریم، اینها و صافا ببخشید عمدتا شرکت هایی هستن که سرمایه گذاری میکنن. برای توی جمله بخوام بگیم شرکت های سرمایه گذاری شرکت هایی هستن که عمدتا مدیریت تخصصی سرمایه گذاری در بورس رو انجام میدن و وجوه و سرمایه ای که به دست میارن در ترکیبی از اوراق بهادار توی بورس سرمایه گذاری میکنن.
درسته. بریم سراغ پیامک های مردم. 0902 84 96 گفتن سلام خسته نباشی، شبتون بخیر، وضعیت جاماندگان سهام عدالت چی شد؟
خب آخرین خبری که از سهام عدالت جاماندگان داریم این هستش که در کمیسیون تلفیق مجلس این طرح قرار داره، قرار هست اگر تصویب بشه و به تایید شورای نگهبان برسه تبدیل به قانون بشه و اجرایی بشه، ولی در حال حاضر به نظر میرسه که فعلا خیلی به رسیدن به سهام عدالتی جدید منتهی نشه.
درست. 0919 0529 گفتن سلام، تعریف شما از بورس چیه؟ الان 6 ماه هست که من سهام عدالتم رو فروختم اما 1 ریال هم واریز برای من نشده. دو تا سواله.
خب چه سوالای سختی پرسیدن. خدمت شما که در مورد سهام عدالت هر شب ما تقریبا داریم توضیح میدیم. احتمالاً ایشون یا تلفن همراهشون سندش به نام خودشون نیست، یا شماره بانکی، شماره شبای بانکی که معرفی کردن احتمالاً مثلا یه ایراداتی داره. پیشنهاد ما اینه که 1569 تماس بگیرن و مشکل رو از این طریق پیگیری کنن و رفع کنن. اما بورس همونطور که میدونیم بازاری هستش که در اون اوراق بهادار یا سهام معامله میشه، در اثر عرضه و تقاضا قیمت تعیین میشه، دی میخرن دی میفروشن و بر اساس حالا موارد مختلف ممکنه ارزش این سهام یا اوراق بهادار بالا بره یا پایین بره.
درسته. 0990 76 84 گفتن برادرم معلول 90% هست و آزاد کردن سهام عدالتش به چه نحویه؟
خب باید ببینیم که البته ایشون برادرشون اصلا سهام عدالت دارن یا نه. نکته دوم این هستش که موقع ثبت نام سهام عدالت احتمالاً ایشون تحت پوشش